بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فهمنا يا الله. كلام در تنبيهات استصحاب بود، تنبيه را که بناست متعرض او بشویم فعلا این از چی استصحاب چی جاری می شود، مذهب استصحاب که از او تعبیر به مستصحب می شود، تارتن مستصحب امر شخصی است و وجود شخصی است و جزئی است، شک در بقا او می شود، و اخرا مستصحب امر کلی می شود و شک در بقا او می شود. در این موارد که استصحاب در ناحیه کلی باید جاری بشود، این چه می گوییم مستصحب امر شخصی است یا مستصحب امر جزئی است، یعنی آنی که در خارج موجود است، چه اون موجود خارجی یا موضوع حکم شرعی است یا فی نفسهی تکلیف شرعی است که اثر عقلی دارد اون حکم جزئی، شک در بقا آن تکلیف جزئی می شود یا شک در بقا موضوع جزئی می شود، که استصحاب را در اون خود جزئی جاری می کنند، و اخرا آنی که در خارج موجود می شود او به شخصی موضوع حکمی نیست، کلی او حکم شرعی دارد، ولیکن کلی در خارج چه موجود می شود کلی موضوع حکم می شود حمل شایش. ما که می گوییم خمر نجس است و شربش حرام است، اونی که حرمت رو متعلق شده از شربش حرام شده و محکوم به نجاست شده است، ما هو خمرون بالحمل شایه که میگوین هازا خمرون، و الا عنوان مفهوم حرام، مفهوم خمر حرمتی ندارد، نه حرمت قابل شرب است مفهوم، نه هم قابل نجاست است. این عناوین کلیه که موضوعات احکام شرعی واقع می شوند، اینها حمل شایعشان موضوع حکم است. روی این اساس تارتن در خارج آنی که موضوع شده بود از شخص، او اثر شرعی ندارد، خصوصیتش دخل ندارد، دخل و موضوع حکم مال اون عنوان کلی است. این خمر خارجی، این خمر بما هو خمرون حرام است، و الا خصوصیاتش که فرض کنید از انار گرفته شده یا از انگور گرفته شده یا از هند گرفته شده اینا مدخلیتی ندارد، خصوصیاتش یا در ظرف چزا هست یا در مکان چزا هست، اینها دخل در حکم ندارند. استصحاب فرد را در جایی میگویند که خود خصوصیت آن شی اثر دارد. اونی که در خارج موجود شده است از فرد، خصوصیت او در حکم مدخلیت دارد، اثر شرعی به او مترتب است. استصحاب کلی میگویند یعنی خصوصیت او دخل ندارد در موضوعیت الحکم. آنی که موضوع حکم است، این شی ولو حکم دارد، ولیکن بما اینجا اون عنوان طبیعی به این حمله می شود، به حمل شایع وجود اون عنوان است و اون عنوان اثر دارد. پس تارتن اثر مال شخص است و اخرى اثر مال طبیعی است، و ثالثتن اثر هم مترتب است بر شخص. دو تا مثلا اثر است، هم مترتب است اثر بر شخص، هم مترتب است بر کلی. مثل چه چیز؟ مثل اینکه فرض کنید کسی که از او حدث اصغر صادر شده است، این حدث الاصغر خودش یه خصوصیتی دارد که رافعش وزوست، چیز دیگر رافع نمی شود، یعنی غسل رافع نمی شود. ولیکن این حدث اصغر بیماه و حدثون هم موضوع حکم است. بیماه و حدثون کسی که وضو شکسته است نمی تواند دست به کتابت قرآن بزند، این حدث اصغر در این مدخلیت ندارد. جنوب هم باشد حرام است مست کتابت قرآن، غسل مسی میگید هم در گردنش باشد، حدث مسی داشته باشد، نمیتواند مسی کند. اون مثلا فرض کنید اون خروج البول که حدث اصغر حساب میشود، این به خصوصیت حدث اصغری و اثر شرعی دارد که رافعش بزوست، هم به عنوان مطلق الحدث موضوع حکم شرعی است که نمیتواند با این مست کتابت قرآن کند، نمیتواند با این داخل صلات بشود، چون صلات مشاشرت طهارت است. مطلق الحدث، طبیعی الحدث، نمیشود با او مست کتابت قرآن کرد، نمیشود با او نماز اتیان کرد. کلام در مانحنفی این است که اونجاهایی که شخص موضوع حکم است و شخص اثر دارد، خب اونجاها مستصحب استصحاب می شود. سابقا هم گفتیم بله. و اما در مواردی که کلی موضوع حکم است، آیا استصحاب مطلقا در این کلی جاری می شود یا نه در بعض اقسام کلی استصحاب جاری می شود؟ این در شکی فی البقا اسم این را می گویند که جریان الاستصحاب فی اقسام الکلی، شکی در بقا الکلی اقسامی دارد. ما فعلا در ما نحنفی این اقسام کلی که کلی موضوع حکم است، به حمل شایع موضوع حکم است، شمازه چلنا، اقسام شک در بقاء کلی را بیان می کنیم و بعد از اون بحث می کنیم آیا استصحاب در تمام این اقسام جاری است یا در بعضی جاری است، دون بعضی در بعض دیگر جاری نمی شود. معروف و مشهور تا زمان توجه کردید، تا این ازمنه متأخره، حتی بعد زمان مرحوم آخونده هم، شک در اقسام کلی را به سه قسم تقسیم می کردند. شیخم دارد، مرحوم آخوندم دارد. می گفتند یه وقت شک در قسم اول از کلی است. قسم اول از کلی این است که کلی در خارج به کلیت هیچ موجود نمی شود. کلی در خارج چه موجود می شود؟ بی فردهی موجود می شود. اونی که در خارج می شود موجود می شود به او می گوییم او شخص است. وقتی که ششه مالم یا تشخص لم یوزد شخص است او. این که می گوییم شخص در خارج موجود شده است، ربما خود این شخص به خصوصیتی موضوع حکم نیست، دخل در حکم ندارد. این به عنوان کلی که به کلی به این به حمل شایع حمل می شود، این کلی به حمل شایع به عنوان کلی ما اثر شرعی دارد و موضوع حکم است. مثل چه چیز؟ مثل این که فرض بفرمایید در ما نحنفی شخصی در ما نحنفی، ولی مثلا فرض کنید از او حدثی موجود شد. این حدثی که در موجود شده است، اون حدث حدث اصغر بود. این شک می کند فیما بعد آیا وضو گرفته است یا وضو نگرفته است. در مانحنفی که حدث اصغر موجود بود از او، اون کلیست. توجه کردید کلیست حدث اصغر، فردش موجود شده بود. در مانحنفی شک می کند این حدث اصغر باقیست یا نه، یا وضو گرفته است مرتفع است، شک در حقیقت در بقای کلی دارد. چه نه آیا اون حدث اصغری که فی نفس کلی است و موجود شده بود اون حدث باقیست یا نه، ولیکن منشأ شک در بقای کلی شک در بقای شخص اون حدث است، چه از او صادر شده بود، شخص اون حدث باقیست یا نه. عکسش اوضح‌تر است. شخصی محدث بالاصغر بود، وضو گرفت. الان در ما نحنفی شک می کند وضویی که من گرفته بودم باقیست یا منتقض شده است. وضوئی که از او در خارج موجود شده بود وضوء خاص بود، شخص بود، و شخص به عنوان شخص اثر نداشت، به عنوان طبیعی الوضوء اثر داشت. الان که شک می کند وضوء من باقی است یا نه، شک می کند که اون طبیعی الوضوء که موجود شده بود باقی است یا نه. شک در بقای کلی منشأش شک در بقای شخص است، چه آیا این شخص چه موجود شده بود از کلی اون شخص باقیست یا نه. اگر بداند که اون وضو باقیست نقض نشده، میدونه که طبیعی الوضو باقیست. پس قسم اول کلی این است که شک در بقای کلی منشأش از شک در بقای اون فردی بشود چه کلی به اون فرد موجود شده بود. این یک قسمشه. قسم دیگر اون است که نه، در ما نحنفی کلی موجود شده بود، ولیکن اون فردی چه کلی در ضمن او موجود شده بود، اون فرد پیش ما معین نیست، نمیدونیم اون فرد کدام فرد است. شکی که در بقای کلی داریم منشأش این است که اگر یکی اونی که موجود شده بود فلان فرد بوده باشد قطعا اون فرد منعدم شده، کلی هم منعدم شده. اگر فرد آخر بوده باشد قطعا کلی باقیست و اون فردم باقیست، اینجا اون فرد باقیست. مثالش مثل چه؟ مثالش این است که کسی که متدهر از حدث این بود، نه حدث اصغر داشت نه حدث اکبر، خودش هم شخص باویزوی بود، حدث اصغر نداشت، جنابت هم که نداشت، متدهر از حدثین بود. این شخص از او بللی خارج شد که متدهر از حدثین هستن، بللی از او خارج شد، چون اون بلل نمیداند منیست یا بول است، مردد بود ما بین المنی و ما بین البول. اگر مردد بود ما بین البول و المنی و المز اثر نداشت، ولی میگفتیم که طهارتش باقیست، ولی که میدوند طهارتش منتقض شده یا بول است یا منی. در ما نهنوی این شخص وضو گرفت، خب بعد از وضو احتمال میده که دیگه حدث ندارد، چونجا اون بلل بول بود، حدثش اصغر بود، وضو گرفته تمام شده است. ولیکن احتمال میده که اون منی بود، اگر منی بوده باشد که حدث باقی است. در ما نهنوی در طبیعی گل حدث که باز با صلات را نمی شود با حدث خواند، محدث نمی تواند مثل کتابت قرآن بکند، این طبیعی الحدث سابقا موجود بود قبل از وضو گرفتن. بعد از وضو گرفتن شک دارد در بقا اون طبیعی، که منشأ شک در بقای طبیعی، منشأ شک تردد در فردی است که کلی با اون فرد موجود شده بود، اون فرد را نمیدانیم. اینجا محل کلام است که میشود استصحاب طبیعی الحدث کرد، این کلی را توجه کردید استصحاب کرد یا نه. بله این محل کلام است که انشاءالله مفصلا خواهیم گفت. قسم سوم هنوز شروع نمی کنم او را، چون این دو قسم را منقح کردیم، می رسیم به اون سه قسم یا قسمی را به ایچه گفتند چهار قسم می شود. عرض می کنم تارتن در مواردی که کلی از قسم اول شمرده می شود و ملاکش این شد که شک در بقای کلی، منشأ شک در بقای اون فرد معینی است که کلی در ضمن او موجود شده بود، فرد را می دانیم. مثل این که فرض بفرمایید شخصی بله وضو گرفته بود، بعد از وضو شک می کند، توجه کردید در بقای وضوش، شک در بقای طهارتش هم می کند. وضو فردی است از طهارت، طهارت کلی است، هم منطبق می شود به غسل، هم منطبق می شود به وضو، هم شک در طهارت دارد، بلکه منشأ شک در بقای طهارت، منشأ شک در بقای وضو است. در ما نهنفی خب جای کلامی نیست که رک درک نیست اصحاب که عبارت از شک در علم به حدوث شیء است، شک در بقای شیء است، هم در ناحیه کلی تمام است، یقین داشتیم طهارت موجود بود، شک داریم اون طهارت باقی است یا نه، هم در ناحیه شخص ارکان استصحاب تمام است، ما یقینا وضو داشتیم، چه احتمال میدیم که اون وضو باقی باشد، شک در بقایش داریم. رکن استصحاب هم در ناحیه کلی تمام می شود، هم در ناحیه چه چیز، هم در ناحیه فرض بفرمایید فرد تمام می شود. کلام چون جور دو رکن استصحاب، بله استصحاب در کلی هم جاری می شود، در فرد هم جاری می شود، این اشکالی ندارد. در جایی که شک در بقای کلی منشأش در بقا شک در بقای فرد معین شد، در هر دوتا استصحاب جاری می شود، هم استصحاب در ناحیه کلی جاری می شود، هم در ناحیه فرد جاری می شود. می دانید چی می گویم؟ در اون جایی که فرد به خصوصیت اثر دارد، استصحاب در ناحیه او جاری می شود. توجه کردید؟ مثل سه چیز، مثل این که سابقا موجود حدث اصغر بود، احتمال می دم که اون حدث اصغری چه هست باقی بماند، ویزو نگرفته باشم، احتمال می دم ویزو گرفته باشم، استصحاب حدث اصغر می کنم، می گویم که استصحاب حدث اصغرم واقعی است. حدث اصغر خودش یه خصوصی اثر خاص دارد و اون این است که رافعش ویزوست، بدون جهت اثرش این است که باید ویزو بگیرم. هم در ناحیه کلی اثر دارد، چون که حدث اصغر هم فردی است از طبیعی الحدث، طبیعی الحدث هم که اثر دارد، اثرش سیه لا یمسه الا المدحرون، مست کتابت قرآن با حدث نمی شود، حدث اصغر مدخلیت ندارد، مال طبیعی الحدث است. استصحاب حدث می کند، می گوید من محدث هستم. توجه کردید؟ یعنی کتابت قرآن را مادامی که ویزو نگرفتم حرام است. بس نمی شود با این حال نماز بخوانم، چون لا صلات الا بطهورین، استصحاب حدث می گوید که تو حدث داری، طهارت نداری، باید جواز دخول فی صلات استصحاب طهارت حدث بکنم، استصحاب جواز دخول صلات میره، چون که صلات با او طهارت معتبر از حساب می کنه حدث داره. این اشکالی ندارد در آنجاهایی که هم کلی اثر دارد هم فرد اثر دارد، اثر خاص، چون که ارکان استصحاب در قسم ثانیه، در قسم اول کلی، هم در ناحیه کلی تمام است هم در ناحیه فرد تمام است، این استصحاب در هر دو جاری می شود، اشکالی ندارد. این نمل کلامی این از چی؟ احد الاستصحابین مغنی از دیجری هست یا مغنی از دیجری نیست. یعنی اگر در این مثال ما استصحاب حدث اصغر کردیم، این مغنیست یه استصحاب که تعبد بیشتر نمی خواهد. هم با این استصحاب اثر خاص حدث اصغر ثابت می شود که باید ویزو بگیرم، هم اثر طبیعی الحدث ثابت می شود که نمی توانم مسجد کتابت قرآن بکنم، که هم اثر خاص حدث اصغر ثابت می شود، هم اثر مطلق الحدث ثابت می شود، با این نمی توانم مسجد کتابت قرآن بکنم. آیا به استصحاب فرد کلی ثابت می شود؟ یا اگر استصحاب را در کلی کردیم، گفتم خب من یه وقتی حدث داشتم الان نمیدونم مرتفع شده یا استصحاب کردم، استصحاب را در کلی جاری بکنم کافی است؟ توجه کردید؟ دیگر استصحاب را در فرد نمیخواد جاری کرد، یه استصحاب کافی است. در جایی که هم خصوصیت اثر دارد، فرد اثر دارد، هم کلی اثر دارد، در ما نحرفی دو تا استصحاب جاری می شود، یا یکی از این استصحاب ها مغنی است از دیجری، رکن استصحاب در هر دو تا تمام است. این بحث ثمره عملی ندارد، چون که چه بگوییم یکی کافی است، چه بگیم کافی نیست، رکن استصحاب هم در ناحیه شخص تمام است، هم در ناحیه کلی تمام است، اثر عملی ندارد، میگه کافی نیست، در هر دو جاری میشود. ولیکن صحیح این است که استصحاب اگر در شخص داری بشود مغنیست از استصحاب در کلی دون العجز، و اما اگر استصحاب در طبیعی جاری بشود او اثبات فرد را نمی کند. صحیح است ول وجه فی ذلک این است که من که استصحاب می کنم حدث اصغر را، شک در طبیعی متخصص به خصوصیت اصغری دارم. حدث هیچ اصغر است. خب شارعه بگه اگر حدث اصغر داری هم تعبد شده است به کلی هم به شخص، هم به خصوصیت تعبد شده است هم به کلی، چون که شخص هم میزود تحقق کلی است، کلی در خارج اثری نداند، اثر مال کلی به هم نشایه است. کمازه کرنا، وقتی که شارع تعبد کرد به شخص یعنی تعبد کرده است به همون طبیعی با خصوصیت اون شخص، هم اثر شخص بار می شود هم اثر طبیعی هم بار می شود. بدون جهت در ما نحنفی اگر استصحاب در نایه شخص جاری بشود حاجتی به استصحاب در نایه کلی نیست بخلاف العجز، و اما اگر استصحاب در نایه کلی حدث، خب سابقا من محدث بودم الان هم محدث هستم، این اثبات نمی کند که حدث فعلی تو حدث اصغر است. این اثبات نمی کند، چون که بله کلی به طبیعی به بقای طبیعی تعبد کردن با اون بقای شخصی می شود، ولیکن تعبد به بقای کلی بقای تکوینی کلی نیست، بقای تعبدی کلی است. بقای تعبدی کلی یعنی اثر کلی را بار کن، یعنی اثرش به حمل شایعه ها و اثری که کلی به حمل شایعه دارد او را بار کن. اونی که اثر طبیعی به حمل شایعه است این از جمع نمست کتابت قرآن نمیشه، با او نمیشه نماز خوند. و اما خصوص حدث اصغر واقعی است تعبد او بشود، نه از اون تعبد در نمیاد. بله اگر طبیعی وجود تکوینی داشت یعنی وجود حقیقی داشت حدث اصغر بودون، ولیکن شارع در ما نحنفی بقای حدث اصغر مشکوک است، و فرض این است که شارع فقط تعبد کرده است که حدثت باقی است، طبیعی الحدث باقی است، او تعبد به این نیست که حدث اصغر باقی. این خصوصیت این که حدث هم اصغر است و باقی است این احتیاج به استصحاب دیگر دارد، ولو از شردم اثر عملی ندارد، چون ارکان استصحاب در هر دوتا تمام است. از مازه کرنای مطلبی معلوم شد چی گفتم استصحاب در نایه کلی بوده باشد اثر کلی را اگر بگوییم شخص اثبات نمی شود، و اگر نه اثر مال شخص بوده باشد و اثر کلی هم بوده باشد هر دو اثر ثابت می شود، چون که فرد همان کلیست با خصوصیت و تعبد با اون فرد شده است. از این مازه کرنا واضح شد که ما که می گوییم استصحاب کلی و فرد یا جزئی یا شخص، مرادمون اون جزئی حقیقی نیست. میبینید که حدث اصغر را جزئی میگیم با وجود که حدث اصغر خودش کلیست فی نفسه، نسبت به طبیعی الحدث جزئی است. بدون جهت مراد از جزئی در ما نحنفی و کلی ما نحنفی این است که ولو جزئی اضافی جزئی اضافی باشد اون اثر شرعی داشته باشد، و اونی که کلیست ولو کلی فوق است اون هم یه اثری داشته باشد. کلام من این است که در قسم اول شک در بقا اون کلی چودک جزی فشخص چه جزی اضافی است، شک در بقا او اگر منشأ شک در بقا کلی بشود، هم رکن استصحاب در نایه کلی تمام است، هم در نایه اون شخص تمام است. از ما ذکرنای معلوم شد این در صورتی است که هر دو اثر شرعی داشته باشند، هم کلی هم این شخص. و اما در موردی که شخص اثر شرعی ندارد، اثر مال کلی است، توجه کردید، اونجا در حقیقت استصحاب در خود کلی است. مثل وضو همین است، وی انسان سابقا وضو گرفته، الان شک میکند چون وضوش باقی است یا نه. در ما نحنفی این وضویی که سابقا گرفته بود او اثر خاصی ندارد، اون وضویی که گرفته بود به ماه و وضو اثر دارد که میشود با او نماز بخواند. کسی که قبلا مهدی زبل اسقر بود که متدهیر می شود، دیگر کسی که وضو داشته باشد متدهیر می شود. در این موارد اگر من شک در بقای وضو کردم، توجه کردید، شک در بقای وضو کردم، وضو را استصحاب کردم، این در ما نحنوی خود این وضو اثری ندارد، اثر مال طبیعی وضوست. بدون جهت بعضی ها استفاده کردند از صحیح زراره که استصحاب شخص مجزیست از استصحاب کلی، چون جگر یادتون بوده باشد در اون صحیح زراره که سوال کرد از امام علیه السلام، ایوجب الخفقت والخفقتان الوضوء، امام علیه السلام فرمود نه، اون شبهه مفهومیه بود، شبهه حکمیه بود. در ذیلش بود که بعد از این که زراره فهمید خفقه و خفقتان مبتلی وضو نیست، وضو اون وقت می شود که قلب بخوابد، توجه کردید، سوال کرد زراره، فَإِنْ هُرِّكَ فِي ذَنْبِهِ شَيْءٌ فَهُوَ لَا يَعْلَمُ، اگر شیعی را حرکت دادن پیش این شخص نفهمید او را، این ناقض وضو می شود، این زور خفقه ای که چیزی حرکت دادن نفهمید او را. امام علیه السلام فرمود شلا چرا بران جروب به ما عین می خوابد، توجه کردید، بله روب به ما قلب نمی خوابد، متوجه نمی شود به این به واسطه شیء دیگر، ایچ باید امر بگیم بیاد که این قلبش خوابیده است. اونجا فرمود لعنکه کنت علا یقین من وضوئک و ششست، تو از وضوئت یقین داشتی شک کردی، گفتن این حساب شخص است، چون وضوئی که زراره گرفته بود شخص است دیگر. پس امام علیه السلام استصحاب را در شخص اون وضو جاری می کند، ولیکن شخص وضو چه اثری ندارد، شخص وضو اثری ندارد، اثر مال طبیعی الوضو است، یعنی طبیعی الوضو را انسان داشته باشد الان می تواند نماز بخواند، دیگر وضو گرفتن لازم نیست. استفاده کردند، این که ما گفتیم ما برهان زیچ شردیم، یعنی دلیل زیچ شردیم که استصحاب در فرد، توجه کردید، مغنیست، چون که تعبدی به فرد تعبدی به کلی هم هست، توجه کردید. این که میگوید لعنک کنت علی یقین من وضوئک و شکش ولا تنگذل یقین بشک جودا، به این فقره استدلال کردن که تعبد به فرد مغنی از کلی است، چمان که در دوره سابقان گفتیم این استدلال مخدوش است. سرا چون که لعنک کند علی یقین من وضوئک، یعنی طبیعی الوضو که چیز وضود به حمل شایع موجود و طبیعی دیگر، نه اون طبیعی الوضو که به حمل شایع موجود بود، اون طبیعی الوضو را یقین داشتی فشششت، طبیعی گلویزور تو داشتی، فششش در او شک کردی چون طبیعی باقیسیانه. این دلالتی به سریان استثاب در شخص نمی کند. ویزویج هم طبیعی را داشت، توجه کردید این شخص زراره هم شخص را داشت، چون که طبیعی به شخص موجود می شود. چه زوری که می شود گفت طبیعی گلی بزور را داراست و شخص الوجود را هم داراست؟ چون که طبیعی این اون شخص است، چیزی دیگری نیست. اگر شخص و طبیعی دوتا بودن، دوتا وجود بود، می گفتیم استثاب امام علیه السلام در این وجود کرده است. میگه لنشه کند علایقین من وجود وزویشه، همه فششش در وجود وزوی، یعنی طبیعی است. بدون جهت در ما نهروی به این روایت استدلال کردن که شخص مجزی است از طبیعی، این درست نیست. ولیکن قاعدتا همین زور است که استثاب در نایه شخص مجزی است از نایه، از استثاب در نایه کلی. عمدت کلام در ما نحنفی در این است که ارکان استصحاب و جریان استصحاب در قسم ثانی از کلی تمام است، که در قسم ثانی هم می شود استصحاب را در نهای کلی جاری کرد. در جایی که شخصی متدهر از حدثین بود، بللی از او خارج شد که یا بول است یا منی، وضو گرفت، خوب احتمال میداد که حدثش منی بود، باقی است، وضو کاری نمیتواند بکند. احتمال میداد حدثش حدث اصغر بود، مرتفع شده از رفته از اون بلل بول بود، وضو هم گرفت اون حدث رفت. کلام در ماننفی این است که همه قبول دارند که استصحاب در نایه فرد در ماننوی جاری نیست. چرا؟ چون که نمی داند که حدث اصغر موجود شده بود استصحاب کند، نمی داند که حدث جنابتی موجود شده بود حدث جنابت بقا او را استصحاب بکند. کلام این است در این قسم ثانی که استصحاب در نایه فرد مسبب ندارد، کل من الفردین مسبب استصحاب نیست، می شود استصحاب را در کلی جاری کرد. بعد از این جویزو گرفت بگوید استصحاب من هم محدث بودم، احتمالم می دم اون حدثم باقی باشد، استصحاب بکند چه چیز؟ طبیعی الحدث را. یا این استصحاب در نایه این طبیعی جاری نمی شود. این طبیعی وقتی که فردین مردد شد که طبیعی با کدام یکی اونها موجود شده است، کمان که استصحاب توجه کردید در نایه فرد تمام نیست، در نایه کلی هم تمام نیست. در این استصحاب در نایه کلی مرحوم آخوند و دیگران بیانی دارند که در نایه کلی استصحاب جاری می شود و هیچ اشکالی ندارد و در ما نهنوی بلا محذور است، که انشاءالله فردا شروع می کنیم.